بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که صبح جمعه شما به خیر و خوبی باشه و این شنیدن ها و شرکت کردن ها رو به نیت مجاهدت حساب بکنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام نمی کنم تانا بخواهی شروع کنیم. بسم الله بفهم هنو نه هم رو بیارم میخواهیم نشون بدم هم رو بیارم. خیلی خب عرضم حضورتون فایل رو من بارگذاری بکنم و همینطور که من دارم بارگذاری میکنم شما هم نیتای خوب بکنیم، دعا بکنیم انشاءالله که به زودی زور ظهور حضرت حجت رو ببینیم و آدم همینطوری که داره دعا میکنه که انشاءالله امام زمان بیان یه هایی میان همین به همین راحتی و آره چون آدم ها یه مدتی دعا کردن نشده یا دعا میکنم میشه خیلی هم راحت. اومدنه امام اینقدره که آدم ها باورشون نمیشه که امام اومدن. امروز دیگه خبر خب این سوالاتیه که شما درباره این تر بیارم اگه بیام که این فایلتون فقط سوالاته دیگه درسته؟
خواستم که تا روشنه میخواستم تا وقتی که طرح نهایی نشده اون سوالاتی که مبنای پژوهش بوده باشه همچنان. حالا دفعه پیش تا اونجای پیش رفتیم که بخش توانمندی های مربوط به یادگیری کودک رو باز کردیم، بعد بحث نطق و کلام و حواس بود، اسم نطق رو گذاشتیم نمایان کننده درون کودک، حواس رو گذاشتیم ورودی درون کودک.
خب علاوه این چیزی که اینجا در آوردین این سوالاتی که
با اون سوالات در واقع این طرح نوشته شد.
چون میخواییم به قرآن کودک قرآن بیاموزیم ضروریه مستحبه و واجبه ضروریه مستحبه بعد توانه یادگیری و آموزش پذیری در کودک. یعنی در واقع
من مجموعه سوالایی که تو ذهنم بود اینجوری دستبندی کردم در واقع.
ما کلن هر آموزشی که به کودک میدیم رو یه وضعیت استاندارد رو برش در نظر بگیریم
بس.
حالا چه قرآن باشه چه غیر قرآن باشه، بس طرح کلیه ما اینه که حتی توی دبستان و دبیرستان هم همینطوره. طرح کلی اینه شما هر آموزشی که به کودکان و جوان میدین و یه وضعیت استانداردی داشته باشه، به چارچوب مشخص نظری داشته باشه. بعد وقتی بررسی میکنین میبینید که قرآن محیمنه بر اون چارچوبه، بعد میگین اساسا اون کل اون کار رو اسمشو میذارید آموزش قرآن، در واقع مثل فهم قرآن ها. فهم قرآن هم همینطوره، فهم قرآن دو ساعت قرآن که نیست، مجموعه همه آموزش بچه رو بعدش میگیم فهم قرآن. در میاد چکار میکنه؟ رو همه سلطره پیدا میکنه، جهت میده همه رو، روی کرد میده. اینجا شما همین کار انجام میدین، با این عنوان میرید داخل میشیم، میگین میخوایم به کودک قرآن بیاموزیم. بعد میگیم آموزش چیه؟ میگیم آموزش اینه، این آموزش استانداردش از کجا به دست آوردیم؟ از آیات و روایات و اینا به دست آوردیم. پس خودمون میشه اون چارچوب بندی یا منصوب بندیش به قول اون پاکستانی ها، اون چارچوبش، اون در و دیوارش مربوطه به چیه؟ مربوطه به از آیات و روایات در اومده. پس خودمون اصلش مال قرآنه، اونی هم که میتونه اونو هدایتش کنه و امامش باشه خود قرآنه. پس اسمش رو میذاریم قرآن، ولی منظورمون چیه؟ همه آموزشه. حالا اینا بایستی یه جوری در مقدمه این متن ذکر بشه که ما در آموزش هامون چارچوب اصلی را از قرآن و روایات به دست آورده ایم. پس بنابراین خود نظام آموزشی، اون چیزی که در حوزه آموزش میگیم، این چارچوبش مال قرآنه. بعد که میام درباره قرآن هم صحبت میکنیم، قرآن میاد جلودار این میشه و این فقط مربوطه به این نیست که کسی بخواد قرآن درس بده، بلکه مربوط به همه. خب این مانا این مجموعه این سوالات تو این طرح جواب داده شده که این کودک چه توان آموزشی داره، آیا در واقع در تمام مقاطع پیش دبستان بایستی یه جور باشه، این قرآن کجا قرار میگیره، آسیبای احتمالی کجاست، بعد نه دیگه مال قرآنه و نقش مربی والده و دیگران به چه صورت، ارزیابیش به چه صورت. خیلی خوب، من جلسه پیش اومدیم تا چون اگه نکته‌ای دارین دیگه بگیم، اینا که زرد کردین رو هم زرد کرد.
کلام هم چند تا از گزاره ها رو خوندیم، اون تا من این دفعه که کلام رو نگاه کردم، همونتی که یه زاویه بالاتر کلام
اینجا
نه وضعیت بالاتر از وضعیت کلام، این که نوشتیم کلام ابزار آموزش و نتیجه گیری، همینجا ما چند تا گزاره داشتیم تا این 15 رو که میبینید تا 14 رو سخونیم بگم دقیقا کجاست، آن تا 12 رو هفته پیش دیدیم و من نگاه کردم که ما یه سیری تو این اینا هم همش از طیب گزینی و ساختار کلام انتخاب شده، یه سیری قرار بوده که ذیل این گفته بشه، یعنی همین ذیل همین کلام ابزار و نتیجه آموزش. اون سر این بوده که یک تعریف کلام بوده، یعنی یه تیکه به خود بحث کلام و هویت کلام برمیگشته، یه تیکه مربوط به اصلا شکل کلام در کودک و توان ابتدایی کودک درباره کلام بوده و بقیهش دیگه میرفته به سمت این که چجوری میشه یه ذره بهش آموزش داده، یعنی چه چیزایی رو باید در آموزش بهش لحاظ کرد. با توجه به این سه بخشی که ذیل این عنوان تو ذهنم بود، این گزاره رو جابجا کردم. حالا اگر شما صلاح میدونید از 13 به بعد رو نگاهی با این دید بندازید، یعنی ما قبلش راجبه اساسا خود تکلم و کلام گزار همین زیل همین تیتر صحبت کردیم. حالا بعدش من طبق همین سری که گفتم که یعنی اول خود کلام، دو توانمندی کودک در فهم کلام، سه نحوه، حالا مثلا یه چیزایی چارچوبای ابتدایی در باره.
یکی از مطالبی که خیلی در این زمینه مهمه اینه که افراد در مورد چیستی کلام خیلی مشکل دارن، که اصلا کلام چیست و نوعا تصورشون نسبت به کلام، کلام با لفظه و کلام های رفتاری رو نوعا کلام حساب نمی کنن، در صورتی که والدین بیشترین برخوردشون با کودکان خودشون به وسیله چی؟ کلام های رفتاریشونه. به نظرم این تأکیده این موضوع خیلی اهمیت داره. بله
ببین الان گزاره اول، این چند تا گزاره که پس هفته پیش رو خودتون فرمودین رو بخونیم، اگر فکر میکنید در این راسته که فرمودین نقصی داره بگین که.
من فکر میکنم که اینجا یه تأکیدی باید باشه که حتما در خصوص کلام و چیستی کلام مربی و والده برستیم کلام رو مشاهده کنن و تأثیرش رو ببینن و این رو به شکلهای مختلف بهشون آموزش داده بشه. مثلا به والدین بگن که بدون این که از کلام استفاده کنی به بچت بگو که دوستت دارم، بهش بگو که دوستت دارم، یا بدون اینکه از کلام استفاده کنی، بله بدون اینکه از لفظ استفاده کنی، بدون اینکه ظاهرا از لفظ استفاده کنی به بچت بگو که حوصله‌ام از سر رفته، بگو من خستم و تو هم خیلی حوصله من سر میبری، بدون اینکه از لفظ استفاده کنی. یه سری پیام هایی رو از والده خواسته بشه و باید بیان که اینا ایران ببینن، چون توی مرحله اگر پدر مادر معنای کلام رو نفهمد و ندونه که رفتارهاش هم کلامه، خیلی وقتا حرفای حتی حرفای خوب رو میزنه به الفاظ مثبت، ولی پیامی که انتقال میده پیام منفیه. وقتی که باش صحبت میکنی میگه من همیشه با بچم خوب صحبت میکنم، در صورتی که اون بچه همیشه پیامای منفی ازش دریافت میکنه. فکر میکنم اینجا توی همین بخش
اینجا نمیشن ضروریست والدین و مربیان درباره چیستی کلام و تأثیرات هم در تعاملات خود با کودک آموزش کافی ببینند.
بله به صورت عملی، حتی به صورت عملی آموزش کافی ببینن که ما اگه بعدنم پاورقی بزنید که ازشون خواسته بشه یه پیام هایی رو بدون لفظ انتقال بدن و ببینن رفتارهاشون، یه ارزیابی بکنن رفتارهاشون چقدر پیام انتقال میده و اینو مشاهده کنن. اگه همین یه دونه مشکل در خانواده ها حل بشه همین یکی، یعنی ما دیگه از این بعدم حتی سال دو یا این کارمون رو ببندیم ببوسیم بذاریمش کنار. افراد خیلی وقت خودشون اصلاح میشن، یعنی اگه بفهمه که اگه مثلا داره به بچه میگه دوست دارم ولی بچه داره میشنوه پیام از تو متنفرم را، خب این تجزیه نظر میکنه. و خب ما به بچه هامون در لفظ یه چیزی میگیم، در رفتار یه چیز دیگه میگیم و بچه ها رفتار ما رو نگاه میکنن. پس نکته بعدی اینه که کلام هایی که از رفتار انتقال پیدا میکنه تأثیراتش به مراتب از کلامی که در لفظ انتقال پیدا میکنه بیشتره. دلیلش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون کلام رفتاری را با توجه نفس و عاطفش در واقع دریافت میکنه و اون مستقیما میره توی بخش ذخیره گاهش، اون رو به شکل تصویر ضبط میکنه و از اون یه گزاره ای استنتاج میکنه، یه گزاره ای براش میسازه که اون گزاره الزاماً با اون کلام لفظی یا کلام های لفظی هماهنگ نیست. پس کلام های رفتاری به مراتب از کلام های لفظی تأثیرش بیشتره. ما اینا تو زندگی های بزرگ هم میبینیم، خود آدم های بزرگ شما فکر کنیم دو نفر در کمال احترام با هم صحبت میکنن، کمال احترام، ولی بیشتر این توهین رو هم میکنن در رفتارهاش. درسته که کلام لفظی اهمیت داره ولی تأثیر کلام های رفتاری نسبت به کلام های لفظی به مراتب چیه؟ بیشتره. این که میگن کنو دو آتن ناس به غیر حلسنت کن، انقدره که دعوت به مردم رو گفتن کنو دو آتن ناس به غیر حلسنت کن. خب این از این بریم جلو.
پس اینجوری دریافت کلام رفتاری در کودک سریع‌تر از دریافت کلام لفظی است، زیرا مستقیماً آن را به صورت تأثیر در وجود خود ذخیره می‌کند و ممکن است هیچ تطابقی با کلام لفظی مرتبط نداشته باشد.
بله.
دریافت کلام رفتاری در کودک سریع‌تر از دریافت کلام لفظی است.
بله.
زیرا مستقیماً آن را به صورت تصویر در وجود خود ذخیره می‌کنم و ممکن است هیچ تطابقی با کلام لفظی مرتبط نداشته باشد.
یعنی این گزاره ازش استنتاج می‌کنه که اون گزاره با اون کلامه زب پدر مادرها رو دست می‌خورن از این ماجرا.
تو بچه زیر 7 سال اینجوریه یا بالای 7 سال؟
بالای 7 سال داستانش به دلیل مدیریت کودک
خودش
مدیریت میکنه، یعنی وضعیت همینه ولی تحت مدیریت قرار میگیره. حالا اون شکلش عوض میشه، شکلش به این صورت میشه که کلن بالای 7 سال کم کم وقتی از 11-12 سال بچه بزرگتر شد به سمت کتمان میره، کتمان های لفظی و کتمان های رفتاری میره. پدر مادر به سمت اظهار لفظی و رفتارهای تنش‌زا میرن، به خاطر نوع عجله‌ای که پدر مادر در مسئله رشد فرزند داره در واقع نوع کلامشون هم در رفتاری هم در لفظی تنش زا میشه همراه با اضطراب و تنش میشه نوعا. و کودکم یا اون فرزندم نوع کلام رفتاریش و نوع کلام لفظیش به سمت کتمان میره، جفتشو میتونه کتمان کن. اون توی منطقه نهفته ای اعتقادات و باورهای خودشو میسازه،
خب
فکر کنیم یه تونل میزنه، دوره نوجوانی دوره تونل زدنه که پدر مادر دیگه هیچ خبری ندارن که این توی این تونل داره چی کار میکنه، این زیر داره چی کار میکنه. بعد یه مرتبه 18 سال که شد یه جایی سرشو بلند میکنه. حالا ممکنه بعضی از قسمت ها همسویه با والدین باشه، بعضی قسمت ها همسو نباشه دیگه، این ها دیگه بستگی داره به اعتقادات و نمیدونم دوستان و مربیان و جبه جامعه و که چقدر اینا هم راستا باشن یا هم راستا نباشه.
چون اکثرا بازخورده که از بچه های بزرگتر از 7 سال نسته، یعنی اینو به خاطر این گفتم که حتما کودک منظورون اینجا حتما زیر 7 ساله.
بله اینجا زیر 7 ساله. بله اصلا کلا این داستان این رو تا زیر 7 سال منظورمون تا 9 ساله دیگه،
9 سالگی یعنی در
بلوغ تمایزش.
تمایز.
خب پس این قسمت اول بحث. حالا کلام وقتی کلام لفظی میشه در واقع میاد اون رفتارها رو تثبیت میکنه، یعنی کاری که میکنه حکم نمایان کننده یا نماینده میشه برای اون رفتارها. از این جهتش خب خیلی مهمه. از جهت دیگرم تسهیلگره، کلام لفظی تسهیلگره، یعنی حافظه کودک رو تقویت میکنه، به اون تصویر سازی کمک میکنه، ذخیره‌گاه او از جهت تصاویر رو ساماندهی میده. کلام لفظی یه مرتبه اینجا به عنوانه یه عامل تسهیلگر میاد وسط و نقش خودش رو به عنوانه نقش ثانویه ایفا میکنه، نه اولیه. اولیه نقش کلام رفتاری، نقش ثانویه یعنی میاد یه جریان نظم‌دهی ایجاد میکنه، طبقه بندی ایجاد میکنه. اون اینا همه مربوطه به کلام لفظیه. کلام لفظی به دلیل این که مستقیماً از گزارش شروع میشه بعد به تصویر ختم میشه، قدرت طبقه بندی، مرتبه بندی اینا رو داره و به همین دلیل فکر کنید این کاری که میکنه اگه خوب باشه تمام اون چیزی که در درون کودک ریخته میشه رو نظم میده، و اگر هم بد باشه آشفته ترش میکنه، یعنی اون کلام رفتاری و اثرش رو به مرتبه بیشتر میکنه. پس ما از این به بعد به والدین توصیه میکنیم که کلام های لفظیشون رو طبق این مدلی که و شیوهی که ما میگیم تنظیم کنند و از بی‌نظمی در انتقال کلام خودداری کنند. کلام لفظی پس با منظم کردن و نظم دادن به کلام لفظی سعی میکنیم که تسلط پیدا کنیم رو نظام آموزشی که بر کودک داریم مرتب قرار میدیم. پس کلام لفظی اینجا یه مرتبه از کلام رفتاری ارزشش چی میشه؟ بیشتر میشه به شرط نظم، منظم بودن. آره این جدولی که اینجا اومده که زحمت کشیدن دریافت و به کارگیری اجزای کلام، این جدولی دست شما داره، این جدوله که توجه کودک از این قسمت ها میفهمه. اول لحن کلام میگیره، بعد اسم میفهمه، بعد فعل میفهمه، بعد فعلش رو نمیشتیم
رویداد و زمان نمیشتیم
رویداد، همون رویداد. حالا شاید جای
جای رویداد بنویسیم فعل
اصلا کلا. بله؟
جای رویداد
بنویسیم. نه اشکال نداره بنویسیم، فعلم بهش اضافه کنیم اشکال نداره، ولی توجه به قید، یه قید.
آها اینجوری بگیم.
بله بله، که این قید بعضی وقتا قید اسمه، بعضی وقتا قید فعله، دو جا قید میاد، یه موقع قید اسم میاد یه موقع قید فعل میاد. البته شما میتونیم همین روی داده ببرید بالا، قیده بیارید پایین، دیگه یه بار بنویسین، دو بار ننویسین. اگه بخواهی اینجوری بنویسین دو بار باید بنویسین، بایستی تعجب قید و وسبر اسم بنویسین، تعجب روی داد، بعد بنویسین تعجب قید روی داد، چون خود روی داد هم قید میخورن دیگه.
بله.
بعد زمانه، میگه این یه لازمی داره، این کلام یه لازمی داره که چون این خیلی راحت با همین ادبیات ساده‌ای که ما خودمون داریم باش حرف می‌زنیم، همه الان که دارم با شما حرف می‌زنم، همه این عجز رو شما میتونید ببینید، لحنه ولی میتونید ببینید، الان لحنه هم لحنه علمیه، سخنرانیه، یه لحنه نسبتاً خشکه، تقریبا بی عاطفه، در واقع با یه چارچوب بندیه خاصه منظمه، از تایی که مثلا یه موضوع رو شروع کردم دارم به موضوع رو ختم کنم، لحنم اینطوریه. به همین دلیل شیب لحنم ممتده، چون سخنرانی علمیه، سخنرانی سیاسی یا چیزای دیگه نیست، لحنم ملایمه، بالا پایین کمتر داره. اگه مثلا همین سخنرانی سخنرانی اخلاقی بود یا سخنرانی های سیاسی بود، تا الان 3-4-5 بار چرت شما رو پاره کرده بودم، البته من که بلد نیستم اونطوری، ولی خب اگه بلد بودم چند بارم میذارم روی میز. اما خب الان چون این لحنه، این لحنه شما اول لحن رو میگیری، بذار اولین مرحله کلام همین لحن فهمیده میشه. کسی بیاد تو این جلسه میگه چقدر لحن آرومه، چقدر خواب آوره، چقدر ممتده، خب همینزیه چون باید این جلسه علمی لحنش هم همینطوره دیگه، لحنش همین اتفاقا درست فهمیدین، درست اومدین، اتفاقا همینجوره. حالا من میخوایم یه خود هیجان داشته باشه، خب اون من کلاسه اخلاق و نمیدونم کلاسه دیگه هست، من این کلاس نیست. خب لحن شما میفهمید، تمام قضاوتاتون اول میره روی لحن، چقدر لحن گرمه، چقدر لحن سرده، چقدر لحن خشنه، چقدر لحن به دل میشینه، چقدر حرفای شما به دل میشینه، و از این حرفا این مال لحنه. اصلا شما کاری به محتوا ندارید توی این جریان، قضاوتا رو لحنه. و افراد اولین جایی که جذب میشن جذب چیه؟ جذب لحن. خب شما وقتی میخواین با یه نفر حرف بزنین، اول باید مراقبه چی باشین؟ لحنتون باشه. یعنی اگه مثلا میخواین طرف رو شادش کنی، خب لحن شاد به کار ببرید. اگه میخواین اظهار محبت کنین، لحنتون به اظهار محبت رو، یعنی ظرفیت اظهار محبت رو داشته باشه. بعضی از لحن ظرفیت اظهار محبت رو نداره. اختیاریه. بله
یه بخشش این فرقی نیستش که مربوط به فعل و درون و چیز آدم باشه. بیم مثلا شما مثالی که زدین
ناخودآگاه،
مثالی که زدین، از خودتون لحنی که گفتین، این لحنی که گفتین یه نواخ آبابر لحن علمی کنم، ولی عواطف توش داره تو لحنتون، یعنی لحنتون بیاتفه نیست با اینکه خشک علمیه.
اون یه من شاکل هست دیگه، اون شاکل ایه، اونو من تزریق بهش نمی کنم توی آره، اون من شاکل هست، ما با اون کاری نداریم، یعنی من اون ثابت منه، اون ثابت منو کاری نداریم. مثل که بعضی مامانا خیلی مهربونن، حتی دعوا هم که میکنن خیلی مهربانانه دعوا میکنن، اون من شاکل هشونه، من دلم میخواد نه ما اون ثابت کاری نداریم، چون هرکی یه لحن ثابتی داره که این لحن ثابت مال خودش شاکلشه، دست به من نمیزنیم، کارش هم نمیتونیم بکنیم. و کودک یا کلن آدم ها مثل چهره اون در شما عادی میشه، یعنی میپذیرندش. زن شوهر وقتی ازدواج میکنن اون لحن بعدن برشون چون ثابته دیگه، اونا تو ثابت فرض میکنن، تو معادلات حذفش میکنن، مثل اون ثابت هایی که تو معادلات حذف میشه، اون خیلی دخالتی تو معادلات نداره، خیلی هم اثر هم نداره. یعنی شما مطلوبیتی براتون میاره، ولی بعد با این مطلوبیت کار دیگه هم نمیتونی بکنی غیره اون مطلوبیت. ولی اونی که مدیریت میشه اون خیلی دیگه اثر داره، و اون متغیریه که لحن متغیری، بیشترین تغییر مال لحنه در کلام
و بیشترین تأثیر.
ببینید ما داریم حرف از چی میزنیم؟ حرف از نظم در کلام میزنیم، میگیم اگر کلام در ساحت نظم قرار بگیرد، از رفت اون کلام های رفتاری میتونه اثرش به دلیل ثانویه، یعنی اون مدیریتی که توش ایجاد میشه، تسهیلگری که ایجاد میکنه، طبقه بندی که ایجاد میکنه، نفوذی که ایجاد میکنه، اثرش به مراتب بیشتر باشه. اگرم شلخته و بی‌نظم باشه چه اتفاقی میفته؟ تأثیر کلام های رفتاری را بیشتر میکنه،
تأثیر منفی
کلام، نه اصلا تأثیرش حالا چه مثبت چه منفی،
اگه شلخته
باشه تأثیر یعنی
هضم میشه،
یعنی دیگه کارهایی دیگه نداره، میذاره به عهده چی؟ کلام های رفتاری. ممکنه کلام های رفتاری خوب باشن که اون دیگه حاکمه، ممکنه هم بد باشن دیگه اون حاکمه، که نوعا کسی نتونه کلامشو منظم کنه، رفتارش هم خب طبیعتا نمیتونه منظم کنه، یعنی کلام نظم دادن به کلام خب ساده تره تا نظم دادن به رفتار، چون همه چیش تو دسته.
به خصوص قسمت لحن، مثلا شما الان بخوای یه لحن مثلا فرض کنید که مهربان به کار ببری، اگه عصبانی باشید خب نمیتونید لحنتون رو مهربان کنید. مثلا آدم میگه پسر گلم، مثلا میدونی نمیشه، یعنی مدیریت لحن
خیلی چسبیده به رفتار،
خیلی چسبیده، حال نمیگم به رفتار، به حاله، یعنی به حال خیلی ربط داره. یعنی مثلا من وقتی احساس کنم که این بچه الان مزاحم منه، نمیتونم یه لحن خوبی داشته باشم تو کلامم، ولی وقتی احساس میکنم وای چرا این بچه شیرینه، میتونم لحن خوبی داشته مثلا میگم ها.
خب ما
یعنی رو این قسمتش یعنی
کار کرد افراد بتونن اولا لحن رو ببینن، اصلا ما مشکل اولمون مشاهده نکردن لحن و تأثیر اون رو افراد، انقدره که باید به افراد نشون داده بشه که این هازا لحنون، این لحنه، و افراد چون تأثیرات لحن رو باش برخورد دارن، ولی این تأثیرات رو به چیزهای دیگری نسبت میدن، به غیر لحن نسبت میدن. و خیلی هاشو به حال طرف مقابل نسبت میدن، خیلی وقتا به عوامل محیطی نسبت میدن، ولی لحن خیلی به شکل شگفت انگیزی تأثیر رو فرد داره و رو رفتارهای فرد رو میتونه خونسا بکنه. در واقع اون هنر کلام هر فردی با تنظیم لحنش جلو میره. لحن مثل فرمان ماشینه. چجوری؟ یه فرمانه تو ماشین، قیمتی هم نداره از نظر قیمت، از بقیه قسمت ها چه ارزون تره، ولی اینه دیگه، کدوم سمت بپیچه، اینور بره اونور بره، فرمانه دیگه. خب
الان شما میگید که اون بخشی از کلام که مربوطه با شاکل است به تدریج حالا یا کلن در ناخودآگاه تأثیر تربیتی خیلی رو بچه نداره، اون بخشش که مدیریت میشه تأثیر داره. خب آخه مثلا یک نفر شاکلش کلن آروم حرف میزنه با تون آروم و مهربونه، نه اون تأثیر داره، نه اون تأثیر داره شما میگید، نه اونی که مثلا رفتار تند داره و عجوله و تند تو حرف زنه و لحن بلند داره و اینا، یعنی هیچ کدومشون تأثیر تربیتی بر بچه نمیگذارن.
نه اون به عنوان یه ثابت ممکنه منتقل بشه، اونم همینطور میشه دیگه.
خب خوبه که این که این، یعنی منظورم اینه که نه که خوب، منظورم اینه که خب خیلی بخش ارزانیه نیست.
اون تو بحث شاکله مطرح میشه دیگه. ببینید تو حوزه شاکله بعضی شاکله های برتری هایی دارن نسبت به بعضی از شاکله های دیگه. این که ما چه شاکله ای رو انتقال بدیم اون دیگه یه موضوع دیگریست.
خب الان ما تو تأثیر کلام نباید بگیم که خب مثلا یه بخشی اینه شما
بلن رو شاکله، چون اینو ببریدش رو شاکله دیگه نمیتونید جمعش کنیم.
بالاخره این بنده خدا باید بتونه که مثلا من یه مربیم که شاکلم مثلا عجوله، باید بدونم که به درد این کار میخورم یا نمیخورم.
اون دیگه من که مسئول پیش دبستانی هم باید اینو انتخاب نکنم، چون نمیخوام بچه هم عجول بشن. یعنی تو انتخاب در واقع من میام اول کار میگم که کسانی مربی میتونن باشن که لحنشون آروم باشه، با تعنی باشن، بعد مهربان رو بتونن انتقال بدن، هیجان هم داشته باشن، هم هیجان داشته باشن، هم مهربان باشن، هم آروم باشن. این سه تا چیزی که تقریبا با هم بعض وقت نمیسازه. یعنی بعضی یا هیجان دارن آروم نیستن، یا هیجان دارن مهربون نیستن. شما میگه من میخوام هیجان هم داشته باشه ولی من جنب و جوش هم داشته باشه، آروم هم باشه،
مهربون
هم باشه. میگم خب چرا؟ میگم که خب جنب و جوش داشته باشه، خب بچه ها رو به کار بگیره، آروم باشه، چون بچه ها که نمیستی هیجانی بشن، چون خودشون طبعشون هیجانی، هیجان در هیجان دیگه چی میشه؟ پس آروم باید باشه که اونا رو بتونه کنترل کنه، بعد مهربون هم باشه چون به دوستش هم داشته باشن، نمیشه که دوستش نداشته باشه. خب شما انتخاب میکنی، ولی خب یه بچه توی خونه و به زندگی یا به دنیا آمده، مادرش به طور طبیعی شاکله ای آروم نیست. خب بعد یه مدت این فرق خب این مامانه آروم نیست دیگه، تموم شده. شما میگید تموم شده رفت نداره دیگه، نه این تو خودش مثل تو پزشکی میگم تو بدن یه هورمونی تزریق میکنه که با اون مقاومت سازگاری پیدا میکنه، احساس میکنه اصلا جهان یعنی همین. با این شما میگه خب این که بده، که میگم خب بده یا خوبه، بعد عقلش میرسه که میفهمه این چیزی که بهش انتقال پیدا کرده و مدیریت کنه تغییرش بده.
شاکله که
مربوط به مربی هست که
خالی در خودشه یه انتقال داره. بله، یه انتقال پیدا کنه که این به مورد زمان توسط رشد خوده این بچه ممکنه اختلاف.
بله دیگه،
ولی این
زهنی
که اون مربی داره اون
میتونه
به صورت نقطه‌ای اثر تعلیمی.
بله دیگه، اون اثر تعلیمی، چون اون ثابته و میاره تو درونه خودش بعد باش سازگاری پیدا میکنه. این تو روایت خیلی روایت جالبی داره این موضوع، میگن که هر کسی با اون ابتلاعاتی که خدا بهش میده سازش پیدا میکنه، سازگاری پیدا میکنه. ابتلاعاتی که داره و ابتلاعه به هر حال ابتلاع داره ساز... به همین دلیل اینایی که مشاور میشن اگه این روایت رو ندونم بیچارم، چرا؟ چون هرکی میاد یه مشکل داره اینا
سریع نسخه میدن،
بعد نمیدونن که اینا اون مقاومتش هم خدا بهش داده، بعد با احتساب مقاومت حرف نمیزنه، بعد شروع میکنه انتقال دردش خیلی انت، بعد شروع میکنه یه پیشنهاد عجیب غریب دادن. او این نسبت به این موضوع مقاومت داره، مثل تو نیست که مقاومت نداره، بعد افکار خودتو که خودتو میذاری جای او اشتباهه. مشابه هیچ وقت نباید خودشو بذاره جای طرف مقابل. اون مال دوست و برادره که گه هچ بر خودت بفسندی بر دیگران بفسند، اشتباه نکنه. مشابه این خودشو نباید بذارن جای اون، بگن وای اگه من بودم جای تو ده باره مامانم خلاصه اینطوری ادبش میکردم. بعد پیشنهاد عجیب غریبی میدن، چرا با پدر مادرت یا پدر مادرت نسبت به فرزند، چرا با فرزند دیدین طوری، چرا لوسش کردی، چرا فلان کردی، چرا بیسار کردی، یه حرفای عجیب غریبی میزنن. خودت خواستی که اینطوری شده، اینا یه چیزایی عجیب غریبی میگن. میگن معلومه که آدم ها هر کسی توی سطحی یه سازگاری با اون شرایط پیدا میکنه، اون آدم دیگه که تو اون شرایط نیست با شرایط دیگه سازگاری پیدا کرده، این دوتا فرمولاشون متفاوته. این مقاومت داره نسبت به این رفتارها. شما میشنوید که تو خونه اینا هر روز یه بار کتککاری میشه و این به معنی یه پایه ثابت سازگاری پیدا کرده. شما میگین که خوبه این، من که نگفتم کتککاری چیز خوبیه، که من میگم که این وقتی این تبدیل به صفت ثابت میشه این سازش پیدا میکنه باش، این خیلی فرق میکنه با یه بچه‌ای که تا اصلا کتککاری ها ندیده. من به خدا رو اگه یه صحنه کتککاری ببینه، مثلا یه زلزله یه هفت ریشتری هشت ریشتری تو وجودش ایجاد میشه، در صورتی که اون بند خدایی که هر روز این کتککاری ده اگه صد تا کتککاری هم میبینه این هیچ زلزله هیچ ریشتری هم تو وجودش ایجاد نمیشه. خب این دوتا با هم مقایسه نکن دیگه.
یعنی پدر مادرها ببخشید من اینو میپرسم، خب اگه چیزی کمه یعنی والدین و پدر مادرها صرف نظر از شاکله در تاثیر شاکله در کلام اگر یک آموزش های مناسبی داشته باشن که کلام رو چجوری به بچه به صورت منظم منتقل کنن، میشه انتظار داشت که بچه ها در بسترهای متفاوت آموزشی و تربیتی همه مثلا در یک سنی مثلا 20 سالگی رفتارهاشون شبیه هم باشه.
بله بله، حتی اگه شاکله هاشون
متفاوتی زمینه‌های
چون شما اونا که نمیتونین اون انواع شاکره اون که نمیتونین کاری بکنین، ولی کلام میتونین استانداردش کنین.
یعنی اینا در تعاملاتشون شبیه به هم رفتار میکنن سر یک کلاس هم،
ولی توی شاکله خودش،
ولی با شاکله خودش.
و خب شاکله ارزش خاصی داره. ما هم انشالله بنا شده بعد این جلساتمون بریم رو بحثش اگه شد، البته اگه کار دیگه پیش نمیاد بریم رو بحث شاکل، چون شاکل رو ما نقش شاکل تو نظامات آموزشی آره چقدر تو معدبی بابا من ندبه تو درس بگیرم یه آیه میذاشتم جلو لحظه تو میدیدی خیلی بود. خب این نظم در کلام از لحظه شروع میشه.
بله گزارش مثلا هرچند تأثیر کلام رفتاری در کودک سریع تر است، ولی با نظم دادن به کلام لفظی میتوان از آن برای تربیت کودک با سرعت و تاثیرگذاری بیشتری بهره برد.
حالا منظور از نظم چیه؟ چون این چون منظم بودن این کلامو، خب یعنی من مرتب حرف بزنم، خوشگل حرف بزنم، اینا باید به صورت کمی و کیفی این نظم تعریف بشه، ولی هم تعریفش هم تمام هم قابل آموزش بشه. ما توی یه نکته ای که خیلی دوستانه مدرسه کودک یا کارگروه کودک هرچی هستن کودک چند تا نقطه کودک باید دقت داشته باشن، اینه که تو آموزش هاشون آموزش ها رو برستی اولویت بندی بکنن. یعنی اگه مثلا فقط یه جلسه با پدر مادر رو برنامه دارن، اونا باید روی اصلاح کلام رفتاری و اصلاح لح در کلام لفظی کار کن. این دوتا رو اگه یه جلسه این دوتا یکیش مال کلام رفتار اصلاح کلام رفتاری و یکی لح تأثیر لح در کلام لفظی، و این دوتا خیلی شبیه همن و به همه میچسبن.
خیلی شبیه،
یعنی کلام یکی هم به قول آقای دشبخش، اصلا لح متأثر از اون حاله و در واقع منبعث یا ریششون همون رفتار به اون رفتارها خط میشه. یعنی گره میخوره با رفتارها. حالا یا اول رفتار میاد بعد لح میاد، یا حال بعد رفتار بعد لح میاد، ممکنه همزمانی باشه. یه نفر بچه رو میندازه بالا قربون صدقش میره، همراه با انداختنه بالا قربون صدقش میره، قربونت برم یا یادش بیره نه یادت نه همینجا بگیرش وسط کار بگیر. یعنی که اول اون حالشه بد رفتاره، حالا اون تقدم و تأخرش کاری نداریم، ولی خیلی گره خورده با رفتار حال. خیلی مهمه که شما تو آموزشاتون مرتبه بندی کنید، چون ممکنه پدر مادره یه بار بیشتر نبینید. همین مقدار این بفهمه این لحنش واقعا اثر داره و بفهمه و لحنو بشناسه، کلام رفتاری رو بشناسه، یعنی همین بشناسه دیگه، بعد خودش اصلاح میکنه. اگه کسی واقعا بفهمه لحنش لحن خوبی نیست و افراد به واسطه اون لحنش اذیت میشن و بدونه که این لحنی که داره آسیب میرسونه، حتی اگه شما یادش هم ندین که چجوری تغییر بکنه، بعد یه مدتی از این براءت پیدا میکنه، لحنش رو چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. خب این نظم در کلام از کجا؟ کلام لفظی از لحن شروع میشه. کلام لفظی از لحن شروع میشه و به لحن ختم میشه.
چرا؟
یعنی شما هر حرفی میزنید با یه لحنی شروع میکنید و با یه لحنی تموم میکنید. ممکنه شروع کلام لحنش خوب باشه، اتمامش بد باشه، یا به عکس، که شما مدیریت میکنید نوعا تو زندگیاتون. اول با یه لحن تندی شروع میکنید، بعد میبینید بد شد، خود 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 عقب نشینی میکنی تایش تمام میکنی. البته بعضی وقتا هم بدترش بدتر میکنی، دیگه بستگی داره. اگه کسی مدیریت لحن داشته باشه، حتی اگه بد شروع کنه میتونه نرم تموم کنه. خب این مدیریت یه امتدادی داره، پس لحن جاریه در کلامه از ابتدا تا انتهای کلام، و هیچ چیزی در کلام اینقدر چسبیده به خود لفظ نیست. یعنی تو اسمی که میگین، تو فعلی که میگین، تو قیدی که میگین.
می‌خواستم بگم با عادتاً لحن، چون دارم قید بکنم، لحن روی انتخاب واژگان تاثیر.
آفرین.
حتی روی مضمون کلام
تاثیر داره.
من داشتم همین نمونه‌های مدیریت لحن فکر می‌کردم که
یه مثال بزنم. ما خیلی اینجوری، من برام پیش میاد که این مثلا با یه لحنی میگم، بعد میبینم بچه ناراحت شد، بعد لحنمو سعی میکنم مدیریت کنم. بعد که شما لحن مدیریت میکنی، میبینی که اصلا محتوای کلامم تغییر میکنه. من از ماشین که پیاده میشم، این پسرم از پشت ماشین میاد از در جلو پیاده میشه، یعنی از در عقب پیاده نمیشه. بعد خیلی این خطر وجود داره که من درو بزنم تو صورتش، میام پایینم پشت سر میاد، من درو میبندم. دیشب اومد پیاده شه، من خیلی نزدیک بود در بخواد تو صورتش، گفتم خب از این در نیاد دیگه، خب از اون در باید بیای. بعد این لولوچش آویزون شد، بعد گفتش که من دوست دارم از در جلو پیاده شم. بعد من لحنمو که اصلاح کردم دیگه محتوام عوض شد. گفتم خب اگه خواستی از در جلو بیای، باید به من بگی که من دارم از این در میام، که من درو نزنم بخوره به صورت. یعنی حتی خود کلام، یعنی اون محتوام تغییر میکنه وقتی لحن عوض میشه.
به همین دلیل شروع کنن، یعنی مثل فرمونه دیگه، شما هر روز سوار ماشین میشین، از شما اولی که سوار میشین تا اون آخری که پارک میکنین با فرمون کار دارین. نمیشه که فرمون رو ول کنید، که حتی برای هر موقعی که خاموش میکنید ماشین رو، دیگه با فرمون کار ندارین. همون را میفتین با فرمون کار دارین، کارتون هم تموم شد با فرمون کار دارین. فرمانه دیگه، فرمانه کلامه دیگه. یعنی شما با لحنتون دارین چیکار میکنید؟ میرانید، روان میکنید، جریان میدید کلام را، سیاق درست میکنید، سوق میدهید. و به همین دلیله که برای این که بتونه لحنتون قوی بشه، بعض وقتا جمله اضافه میکنید، جمله کم میکنید، ساکت میشین، حرف میزنید، تونو بالا میبرید، بله نظام میدین، بالا میبرید، پایین میارید، قشنگش میکنید یا زشتش میکنید، شدیدش میکنید، تأکید میدین. اصلا شفاهی کار میکنید، حرف میزنی، کلام لفظی به کار میبری، تأکیده با لحن میدین، با ادات نمیدین روی. حتی لهجه ها بعدم با همین لحن رو وجود میاد، حتی لهجه ها، یعنی اینها بعدم باز لحن خودش شاکله میشه، که میشه لحن شاکله شده میشه لهجه، لحن شاکله شده میشه لهجه، لهجه یزدی، لهجه شیرازی، لهجه فلان. نه لهجه آدم رو همون لحن بوده که شاکله شده، که بعض لحن، خب مثلا تهرانی های اصیل لحنشون خیلی شکیل و زیباست، شاید زیباترین لحن مال تهرانی های اصیل باشه در ایران، چون ممکنه لعیده باشین، کم دیده باشین لحنشون، چون ما هممون به نوعی مهمان تهرانی های اصیلی یه لحن های خاص دارم که توازنه در وقتی نگاه میکنی رفتارشون هم همینطوره، اصلا لحنشون کلن همینطوره، لحنشون همیشه تو تهرانی های اصیل شما لحن های خیلی خاصی میبینید؟ خیلی شیرینه، جالبه. حالا چرا مثلا اسفانی یا لحنش اینطور شده یا از دیا اونطور شده؟ اینا به دلایل تاریخی و به دلایل مختلف که بعضیش هم خیلی هم جالب نیست. یعنی اگه به سابقه برگردین شاکله اما دیگه حالا هست دیگه.
من داشتم فکر میکردم که چه جالبه که تنش‌های کلامی بین تهرانی‌های اصیل تنش‌های کلامی کمتره.
بله خیلی کمه. خیلی
تنش‌های رفتاری شاید باشه ولی تنش‌های کلامی خیلی کمتره.
حالا واقعا یه چیز عجیبی هن. حالا اگه نمونه های اصیلشون دیده بشه، مثلا توی جمع باشین و یه کلاسی داشته باشین و تهرانی اصیل داشته باشین، اما بگین فقط دو دقیقه براتون حرف بزنه، اون لحنشو میبینین چقدر یه متانت خاصی داره، یه وقار خاصی.
من گزاره رو بگم اینو
لحنه مشهدی ها، مشهدی که نداریم اینجا. آه خانومه خراسانی
سلام.
سخنرانی میکنه، اصلا حرف میزنه سخنرانی میکنه، لحنشون خطاب است، لحنشون سخنرانی.
دوستای شمالی هم همینو میگن، میگن مثلا ما که ازدواج کرده بودیم شوهرم میگه شما چرا تو خانواده با هم دعوا میکنید؟
آن شما الان اون لحنشون بعض وقتا بعض جا لحن تونه صداشون بلنده به طور طبیعی. حالا اونا من دارم را جبه لحن اینا میگم، میخوام ذهن شما بره روی نمونه هایی که میتونید تمرین تعریف کنید.
بله.
افراد به این موضوع آگاه کنید، اصلا لحن رو ببینن، با لحن اونس بگیرن، بدونن این لحن متفاوته. بعضی جا شاکل هایی میشه، ما کاری با اون شاکل واز نداریم و ما تا اونجایی هم که میشه توی لحجه ها سر به تقلید نمی کنیم، یعنی توصیه به تقلید نداریم و البته ممکنه بعضی ها دوست داشته باشن عوض کنن لحجهشون، اونا کاری هم به اون نداریم چون بعضی ها سری لحجه هاشون رو تغییر میدن. حالا این دیگه زائقه ایه، کاری به این باز نداریم، ولی لحن اگه شناخته بشه قابلیت مدیریت پیدا میکنه و اگه ناشناس بماند غیر قابل مدیریته. و وقتی لحن غیر قابل مدیریت باشه باز دو مرتبه میفته رو شاکل، یعنی ممکنه شاکل یه نفر لحنش خوب باشه پس بنابراین تبعاتی نداره، ولی باز حتی اگه خوبم باشه دیگه فرمانشو نمیتونیم نظام تربیتی برش طراحی کنیم، آموزش بدیم، باز یه ثابت میشه دیگه، آموزش بردار نیست. اون کودک با اون وف پیدا میکنه، سازش پیدا میکنه، دیگه آموزش نداره، آموزش شاکله ای داره ولی آموزش تربیتی دیگه نداره.
اتفاقا بچه های زیر 7 سال عکس العملشون راجع به لحن به شدت میتونه تو اصلاح لحن آدم کمک کنه.
چون از چیشون؟
عکس العملشون در مقابل لحن.
بله بله
به شدت، چون به قول شما وقتی آدم بزرگ میشه سازگاری با لحن پیدا میکنه.
بله.
چون تو این سن هنوز سازگاری با لحن اتفاق نیفتاده خیلی سریع و هر لحنی اینا واکنش نشون میدن.
بله. پس شما توی نظم در کلام لحن و طولبیت رو قرار بدین مثل رانندگی.
بله.
رانندگی
همیشه حواست به جلو باشه،
گاز دارید، ترمز داریم، پدال کلاجم داریم، ولی اونی که میزنه به دیوار کیه؟ برمونه. ولی این گازش کم کم ول کنی درستم بری خب رانندگی درست میشه، ولی بعض وقتا گاز میدی، خیلی هم گاز میدی، باز گاز بدی تو جاده، گاز بدی باز به کسی نمیخوری و بعدش کنترل میکنی. این قصه فرمان خیلی قصه مهمیه، هرچند بقیه اجزا هم یکی یکی ما مهم میشن، چون مثل فرمان تنها که نمیتونه کاری بکنه، باید ترمز هم داشته باشی، گاز هم داشته باشی. یعنی این کلام شبیه رانندگیه و احتیاج به آموزش داره. آدم فکر میکنم که نوعا هممون فکر میکنیم که ما بلدیم حرف بزنیم، ولی هیچ کدوم گواهی نامه نداریم. و خب خیلی وقتا به واسطه همین نابلدی همون به هم میزنیم و بعدش هم نمیدونیم چرا به هم زدیم. فکر میکنیم که خیلی امر طبیعی بوده، اصلا اشکال از طرف مقابل بوده، نه کلامه درست بشه. پس این قسمت اول. بعد بیاد سراغه رو اجزای کلام. یعنی اجزای کلام لازمش خیلی مهمه. شما اسم دارین، فعل دارین، زمان دارین، جهت دارین، شرط دارین، متعلقات دارین. اینا رو یکی که اینجا نوشتین، هر کدوم از اینا یه کار کردی دارن.
اینجا نوشتیم که بچه چقدرشو میفهمه.
من فعلا کاری رو بچه ندارم، اصلا میخوام طرف خودش بفهمه، اصلا کلام خود آدم رو میخوام خود فرد بفهمه. یه اجزا هست. خیلی وقتا ما شروع میکنیم با یه حرف، یکی حرف زدن درباره یه چیزی که نمیگیم درباره چه چیزی است. اون باید خودش بفهم. بعد اگه نفهمید ناراحت میشیم که داره چرا تو نفهمیدی.
یعنی اسم معلوم نیست شده؟
آه اسم معلوم نیست، اصلا نمیدونیم راجب این با نداره. تو نمید معنان همه که حرف میزنن کلامشون بی عنوانه، بی اسمه. اصلا عنوان گذاری برای کلام برای آدم و معنا نداره. البته بعضی ها شاکلهی باز دارن، یعنی خیلی خوب عنوان گذاری میکنن،
خیلی به نظم رفت داره دیگه.
یعنی به نظم داره. من میخوام راجب این حرف بزنم. من درباره این دارم میگم. ممکنه شما بگی من نمیخوام بفهمه، میخوام تهش بفهم. باشه، ولی برای خودت معلوم باشه که باید درباره این حرف بزنی. اگه شما ندونی درباره چه چیزی داری حرف میزنی، یا کم میگی یا زیاد میگی. و خب ما اگه کم بگیم فرد کم میفهمه درباره درون، زیادم بگیم خب اون چیزی که باید بفهمه و تأکید داری رو نمیتونی بهش انتقال بدی. پس عنوان کلام خیلی مهم میشه که میشه اون اسم. اسم فقط اونجا ظاهر نمیشه، ولی اسم اونجا خودش رو نشون میده، تأثیر خودش رو نشون میده. یعنی هر چقدر پدر مادرها رو کلامشون اشراف داشته باشن، اجزایش رو بتونن تشخیص بدن، در واقع این بندگان خدا میتونن این رو همین رو انتقال بدن و ازش استفاده بکنن. مثلا بچه داره حرف میزنه، به بچه میگیم تو مثلا الان موضوع میشه بازیه با نمیدونم این کاغذ، الان میشه بازیه با توپ. چون بچه غیر بازی که چیز دیگه نداره که، میشه توپ، الان توپ، الان میشه کار دستی، الان میشه چی، الان میشه مداد رنگی، الان میشه چی، دفتر، الان میشه. یعنی شما وقتی که با بچه 5 ساعت کار میکنی، توی این 5 ساعت با 10 تا اسم کار دارید که این 10 تا اسم ممکنه به صورتهای مختلف اظهار بشه. یعنی مثلا توی این 5 ساعت 5 بار یا 10 بار در زمانهای مختلف با مداد رنگی و کاغذ کار داشته باشی، 5 بار یا 10 بار با توپ کار داشته باشی، 5 بار یا 10 بار دو فلان چیز کار داری. میکه بحت کودکن اسم خیلی خوب متوجه میشن. چرا؟ چون اینا ایستگاه دارن، یعنی یا ایستگاه دارن یا ابزار دارن. این ابزارهاشون برای کار کردن بچه رو اسمشو میزنن چی؟ اس. خب این مداد رنگیز، یعنی که چون رو مداد رنگی بعدم چه کارهایی انجام میدیم میشه فعل. نقاشی کردن میشه فعل. مداد رنگی میشه اسم. دفتر میشه اسم، رو دفتر نوشتن میشه فعل. اون خیلی تفاوت داره. اسم ابزار درست میکنه، فعل کار تولید میکنه. بعد شما بعضی وقتا احتیاج به اضافه کردن اسم دارید، بعضی وقتا به اضافه کردن فعل، بعضی وقتا خب توی این اتاق یه توپ داری با یه بچه، خب این بچه حوصله‌اش سر میره، بایستی یه چیز دیگه هم اضافه کنی، بعد باز حوصله‌اش سر میره، بایستی یه چیز دیگه هم اضافه کنی. شما یه مرتبه دفتر و مداد و توپ و همه رو میریز جلوی بچه، خب یعنی چی میخوای بگی؟
یعنی شما یه عالم اسم داری ولی من که رفتشو به هم بدونه برسونه که چی کار کنم
این رو قایمش میکنی؟
یکی
آره نظم در کلمه.
مادران این کارو میکنن اکثرا ولی ناآگاهانه
نه همه مادره که من که مادرم که این کارو نمیکنم، همین لبه هم که میان همه رو میزن رو کلش. حالا اون البته اول برشون کلی درست میکنم، بعد نرو جمع میکنم میبرمش گوشه، بعد یه دفعه حساب اون دیگه داستانه دیگه.
مثلا اینکه مثلا یه مادری به خاطر اینکه نظم خونش به هم نخوره برای بچه این نظم در کلام لفظی رو ایجاد میکنه که اول نقاشی میکنم، حالا اینا رو جمع میکنیم و میریم مثلا الان میخواییم توپ بازی کنیم، حالا توپ بازی میاریم باز میکنیم، حالا بیا با هم توپ بازی کنیم و این ور میداره و دوباره مثلا میاد مثلا میگه الان مثلا منچو و بعدا بچه هم با همین نظم ازش مطالبه
میکنه. حالا این نظم در کلام اسم، فهم اسم خیلی مهمه. شما وقتی میگیم اسم آدم ها چیزی تو ذهنشو میاد؟ تقیی، نقیی، گل،
بله،
برفشه، نسترن. اسم هم دور یعنی چی؟ یعنی اون موضوعی که پایه قرار میگیره برای انجام یه فعلی، اسمی نمیگه. حالا بعدش حالا ما این اسم رو هم میفهمیم، این هم اسم هم واقعا، ولی اسم که اینا که ما داریم میگیم احمد، تقی، نقی، اینا که اسم نیستن که، در واقع احمد اسمه، احمد اسمه، این اسم اسمه، احمد اسم اسمه، احمدی که می‌نویسی اسم اسمه، توپ اسمه، توپ که می‌نویسی اسم اسمه. اینو ما می‌فهمیم، اینو قشنگ می‌فهمیم. ما اسم اسم رو اسم می‌دونیم، آره دیگه، اسم 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 دیگه، ولی اسم با شعبه با کودک با اسم کار دارید، بعدش با اسم اسم. اول توپ نشون میدی، میگی این توپه، توپ تو خیالش که نمیگی توپ، بگو توپ، یو توپ، حالا بگه توپ، این تأثیری نداره که توپ اونیه که بشه باش بازی کرد، چون بعدش میخوای باش یه کاری بکنی. خب این حالا هستی درک بشه. حالا مرحله دوم، اگه کارگروه یا مدرسه کودک خواست آموزش کلام بگذاره، بعد لن اسم رو باید جا بندازه. اساساً نبود اسم، کمبود اسم، پربود اسم انحراف ایجاد میکنه، یعنی مدیریت کلام رو از دست میبره، نظم رو به هم میریزه، مدیریت فرد رو برای کار کردنش کم میکنه.
این مباحث یه بخش شیوه آموزش نیست؟
چرا؟ منطقه من میخوام بگم
اینجا چون مبانیه میگم
نه من این مباحث رو چرا اگه بخواید
میشه این همه فرمایشات شما رو ببینیم که کجاش مال مبانیه، کجاش شیوه آموزش.
بله بله بله، من دارم حاشیه میزنم، بله چون میخوام بگم این قسمت ها اینا نقطه های مهمه، گره های ماست. اگه اگه شما اینا رو نتونید جا بندازید، بعدن که میگیم که بیاین تو قرآن اسم یاد بدین، بعد میبینیم که قول یاد دادین، عروض یاد دادین، ناس یاد دادین، و میگیم که ما قرآن یاد دادیم. یعنی مثلا لفظی که یاد دادید رو میگه ما قرآن یاد دادیم، ما اسم میخوایم یاد دادیم، ما میخوایم فعل یاد دادیم، ما میخوایم این حیثیت. مثلا وقتی میگه ناس یاد بدین به بچه، یاد ناس یاد بدین، ناس میشه غیر پدر مادر و اون اعضای بیت، هر کی غیر اونه. بچه های نسبت به در محیط های دیگر احساس ترس نکنه، دیگران هم ببینه، این دیگران برش میشن مردم، اینا کی هم آدم هاند، شما شاید میگیم آدم ها، مردم، دیگران، ناس، شما ناس، اینا میشن ناس. بچه من ناس رو میفهمه، ناس رو میفهمه، یعنی این که میتونه در مترو، در اتوبوس، در جای مختلف بشینه و از مردم نترسه.
نترسه، چون واقعا بعضی چیزا، بعضی بچه ها میترسن،
چون بعضی ها در واقع رفت آمد نداشتن، یه تربیت ها خیلی ناجور شده. بچه هایی که پدر مادرشون به ماشین میارندشون، با سرویس میبرندشون، بعد خونه خودشون رفتن، مدرسه رفتن، اومدن تا خونه خودشون، مردم ندیدن، اصلا کلمه اسم مردم رو نمیدونه، اسم مردم برش آشنانی. خب بند خدا چجوری میتونه بعدم تو جامعه کار بکنه، مستقل بشه؟ خب نداره دیگه، این اسم نداره. خب منظورم این اسم داره، میگیم اسم، اسم در اون موضوعیه که به واسطه اون موضوع یه کارای اتفاق میفته، یه جریاناتی اتفاق میفته، مثل توپ که میشه باش بازی کرد، مثل دفتر نقاشی که میشه روش نقاشی کرد. دفتر نقاشی نقاشی کردن نیست، ولی اگه نباشه نقاشی کردن اتفاق نمیفته. جنبه چی داره؟ جنبه ستون داره. نباشه فعل اتفاق نمیفته. اسمشو میگن چی؟ ما صدر. ما صدر میده شما؟
مستر.
ما میگه مستر، میگه مستر، اسم ما صدر. البته اسم دو حالت داره، یا جامده
یا مشتق.
جامده میان مستر رو چی کار میکنن؟ یه خود جامدش میکنن،
جامدش میکنن، نمیشه جوری در هر یعنی نمیتونی بریزی توی ظرف دیگه. این
هست سلام، یه ابراهیم، اسم این ابراهیم، اسم این اسماعیل، اینو جامدش میکن، یعنی چیزش میکن، فیکسش میکنن، ثابتش میکن. حالا ولی در واقع اسم مثلا دفتر نقاشی، اسم
پایه کلام دیگه.
حالا این ممکنه تو انگلیسی یه اسم بهش بدن، توی فارسی اسم بدن. اسما همون چیزایی میشن که آدم ها راجبشون میتونن فعلا میشه راجبش گفتگو کرد، ولی در نفس الامر و واقع اونه که داره روش کار میشه و اونه که داره حادثه تولید میکنه، رخ داد ایجاد میکنه. خلا
پس اینو نوش، منظور از نظم در کلام لفظی اولویت بندی در آموزش کلام به کودک هست مشاهده و شناخت کلام رفتاری و لحن در آموزش اولویت دارد. کلام لفظی از لحن شروع می شود و لحن پایان می پذیرد. در واقع لحن جاریه در کلام است از ابتدا تا انتها. می توان تأثیر اسم در کلام خود را در عنوانداری کلام یا مبهم بودن موضوع اصلی کلام مشاهده کرد. اسم ابزار تولید میکند و فعل رخداد و کار. گاهی باید در تعامل با کودک از افزودن یا کاستن یکی از این دو استفاده کرد. کمبود یا افزونی اسم در آموزش انحراف ایجاد میکند.
حالا فعل از یه جهتی خلاقیت ایجاد میکنه، چون شما با اون اس کارهای مختلفی میتونید بکنید. نه فعله که میتونه چیکار کنه؟ خلاقیت ایجاد کنه، خلق حادثه های جدید بکنه. شما دفتر نقاشی رو داشت چیکار میکنی؟ خب معلومه دیگه، نقاشی میکشی. اونه که غیر نقاشی هم میشه کار دیگه که. شاید بشه کار دیگه که. شاید میگیم چه کاری مثلا؟ میگیم مثلا میشه مثلا دفتر نقاشی رو باش قایم باشک بازی که نمیشه؟ میشه مثلا یه شیعی حساب کرد قایمش کنیم مثلا میشه دفتر نقاشی رو باش مثلا یه جلد خوشگلی روش کشید که زینتش کرد. من خیلی موافق نیستم که کاغذ از
دفتر
نقاشی کنده بشه بعد باش با کاغذاش مثلا
مشک
دوست بشه. خیلی خوشحال نمیاد از این زایده. یه ممکنه یکی این کار بکنه، گیری نداره، اشکالی نداره، ولی چون میترسم که این بند خدا یاد بگیره بعدم فرض بیاش کتاب های خودم پاره کنه. چون میترسم این کارو با بچه ها نمی کنم. خب ممکنه یکی نترسه بعدم کتاب تو خونشون نباشه، بعدم مهم نباشه. خب با دفتر نقاشی چه کار میشه کرد؟ میشه مثلا به عنوان کاغذاش استفاده کرد، کار دیگه خیلی کار میشه کرد. میشه مثلا یاد داشته روزانه درست کرد، مثلا زد به یخچال یه دفتر، یه کار، دو کار، سه کار، چهار کار، هر چقدر که اسم کمتر فعل بیشتر خلاقیت بیشتر، هر چقدر اسم بیشتر فعل کمتر خلاقیت پایید. این دقیقا درست عکس اون کاریه که مردم انجام میدن. دقیقا درست عکس اون کاریه که انجام میده. اسم ما رو زیاد میکنن، آره، اسباب بازی رو زیاد میکنن، مؤلفه هایی که جلوی بچه رو زیاد میکنن، کارکرد اون حادثه آفرینش رو چیکار میکنن؟
چقدر دوست داشتنی که آدم مبانی رو میدونه، چون آدم اینا رو به صورت تجربه شنیده در جای مختلف. مثلا من چند سال پیش شنیده بودم که مثلا میگفتن که یه حاج آقایی چه حرف خوبی زده واسه بچه ها اسباب بازی کم بخرید ولی محیط بزرگ و وسیع براش بذارید که اون با اون اسباب بازی حالا هر کاری که دوست داره بکنه. و اینکه تو مبنا رو بدونی خیلی
قاعده اسم و فعل با همین طوریه. من دوتا اسم بلدم ولی با این دوتا به اسم خیلی کار رو میتونم بکنم. احسن قولی آیال کافرون اینطوری سوره کافرون. حالا اصلا قرآن اینطوریه، قرآن اینطوریه، اسمش خیلی کمه نسبت به حجم فعلایی که داره به کار میبره.
اشتقاقاتش خیلی،
یعنی شما نهایت کل اسم مصدرهای اصل الوارد داره 700 تایی کلن تو قرآن. حالا یه خونه این برمون برد بعد، ولی وقتی شروع میکنه به فعل سازی خیلی ماشاءالله کار میکنه. خب ما تا اینجا بحثمون دیگه بعد یه قسمت های همه بخش های کلام به همین اندازه‌ای که گفتیم تاثیرگذار و مهم هستن، ولی اینقدر رکن دیگه نیستن. مثل واجبات نمازه که بعضیش ارکانه، بعضیش واجباته، بعضیش مستحباته. در حال همه نماز مهمه، حتی مستحباتش هم مهم. ولی شما اگه رکن رو انجام ندین اساسا نمازتون باطل. واجبا اگه انجام ندین با شرایطی نماز درسته، با شرایطی نماز شرایط داره. مستحبا میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. ارکان کلام در وهله اول حالا غرض اصلیه علاوه لحنه بعد اسم و فعله. البته توش اسنادم که بین اینا هست که قطعا هست که وقتی میگیم اسم و فعل وقتی کلامش اسناد اسناد داره دیگه بقیهش دیگه میشه مثلا متعلقاتش حالت های مختلف مثلا شرط نفی فصل عطف این چیزها مهمن بعضیشون واجبن مثل نفی مثل شرط اینا وجود دارن یعنی فهمشون واجبه بعضی ها چی هن؟ دیگه میرن به سمت مستعبات مثلا انواع قید دیگه انواع قید خیلی مهمن حتی نباشه بعضی وقتا اختلالی ایجاد میکنن مثلا کسی سببیت بلد نباشه ولی قوام اصلی اگه اون ستا باشه به طور طبیعی خودش این رو میسازه مثلا اگه کسی لحن خوبی داشته باشه اسمو بشناسه و فعلو بشناسه به طور طبیعی بعدن شرط هم درست میکنه بعدن نفی هم درست میکنه بعدن همه این رو به طور طبیعی احضار میکنه پس اینا میشن جزء اصلی ها من بقیه شو دیگه نمیخوام بگم میخوام برم سراغ این قسمت بعدیتون که میام سراغ تفکری استراتی بکنین چون فکر کنم اینطوری برنامه ریختیم که یه رو پیسته استراحت بشه بعد دیگه تا برسیم به قسمت قرآنش یعنی انشالله اگه تونستیم یه بخشی از قرآن هم بگیم امروز بفرم
انتخاب کلمه ترکیب بندی جمله به علاوه حس نهفته در وجود متکلم و فضای ذهنی متکلم
بله حالا اون رفتار دیگه تو لحن میاریم دیگه خب یه سلامت خط بفرمایید خیلی ممنون دوستان مجازی هم برم یه استراحتی بکنن یه چایی یه صبحانه ایمیل کنن در مهمون خانم کندی اینا هستند خیلی التماس داده